الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
عزیز. اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان اموره. بحث اول ما در اجازه و رد بود. اجازه و رد مباحثش رو خوندیم، یعنی احکام اجازه رو خوندیم، ماهیت اجازه رو خوندیم، عرض کردیم خدمتتون چه اجازه یا کاشفه است یا ناقل است. کاشفه هم به اقسامه و بعد احکام هر کدام، ثمرات هر کدام رو خوندیم. این مباحث اجازه. الان بحث مجیز رو، اجازه دهنده رو بحث میکنیم. کسی چی میخواد اجازه بده؟ خب نظم منطقی بحث رو من بگم. مرحوم شیخ یه مقدار اینجا نظم منطقی بحث رو رعایت نکرده. اول رو باید ثانی می آورد، ثانی رو باید اول می آورد. ببین نظم منطقی اینه، آیا حال العقد اصلا مجیز لازمه باشه یا نه؟ ممکنه یه عقدی فضولی خونده بشه، حال عقد اصلا اجازه دهنده ای موجود نباشه، مجیزی نباشه. آیا شرط مجیز داشته باشیم حال العقد؟ چه اگر مجیزی نباشد دیگه بعدن مجیز پیدا بشه بازم این عقد باطله، چون حال العقد نبود. مثالای میزنیم، مثلا یه نفر مال یک صغیری رو، یه یتیمی رو فضولتا فروخته. یتیمم پدر نداره، جدی نداره، فرض کنیمم وصیم نداره. خب این فعلا محدوده ولایت فقیه رو فعلا بذارید چنار، بعد بحث میکنیم. این فردی که فضولتن از طرف یتیم فروخته، تا یتیم بالغ بشه مجیزی در کار نیست. پس حال العقد مجیز نداره، حال الاجازه داره، یعنی اون زمانی که بلغ این یتیم خودش اجازه میده. آیا این عقد باطل است از ریشه؟ چون یکی از شرایط عقد فضولی این است که مجیز حال العقد باشه، نه حال الاجازه ها، حال العقد باشه. این یه بحث. بحث دوم این است که آیا مجیز و حال العقد جائز التصرف هم باید باشه یا نه؟ ممکنه ما داشته باشیم مجیزی ولیکن جائز التصرف نیست، هم موجود باشه هم جایز التصرف باشه. مثلا در بحث صغیر اگر وجود ذات رو حساب کنیم، خب خود صغیر موجوده دیگه، ولیکن جایز التصرف نیست، باید بالغ بشه تا جایز التصرف بشه. آیا غیر از موجود بودن مجیز، مثلا معنا هم بکنیم وجود ذات، نه مجیز بالفعل، مجیز شعنی. این مجیز شعنی، صغیر یتیم مجیز شعنیه، موجوده، مثلا اینطور معنا کنیم موجوده، اما جایز التصرف نیست. آیا جایز التصرف هم باید باشه یا نه؟ این سلسله بحث است خواهیم خون. پس احکام مجیز رو میخونیم، اجازه دهنده. مثلا ادامش خواهیم خون. آیا اونی که اجازه میده الان همان باید مالک باشد که حال العقد مالک بوده یا نه لازم نیست، ممکنه بعدم مالک شده؟ به همین خاطر ما یه فرعی رو عنوان خواهیم کرد، یه نفر یه چیزی رو بفروشه فضولتا بعد خودش مالک بشه، با اشیئا ثم ملکه. خب حین العقد مالک یه نفر دیگر است، حین الاجازه خودشه. اگر بگیم مجیز باید حین العقد مالک باشه، این باطله، چون اون مجیزی که الان ما داریم اون مجیز حین العقد مالک نبوده. بگیم نه شرط نیست مجیز حین العقد مالک باشه، بعد العقد حین الاجازه مالک باشه کافیه. پس ما سوالاتمون در این بخش در رابطه با مجیز اجازه دهنده است. بخونیم تو متن توضیح میدیم. اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان امور. این که این مباحث رو مستوفا بررسی کنیم، مجیز رو باید یک اموری رو اول بگیم به عنوان مقدمه تا این مباحث به شکل مستوفا تم باشد. الاول من عرض کردم این الاول باید بیاد از ثانی. مرحوم حاشیه شهیدی هم همین نقد رو داره به شیخ، چه شما اول باید دوم رو می آوردید، الان از اول شروع می کنیم بعد روشن میشه چه چرا ترتیب منطقی نداره. یشترط فی المجیز، در مجیز شرط اجازه دهنده، ان یکون حین الاجازه جایز التصرف، حین اجازه جایز التصرف باشه، بالبلوغ والعقل والرشد، وقتی میخواد اجازه بده باید تصرفش جایز باشه، یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه. خب یه نفری هست، دقت کنید، شما مال یک مریضی رو فروخته اید. این معمولا کجاها اتفاق میفته؟ معمولا در اولاد ورثه اتفاق میفته. پدر در حال مردن در بیمارستان، اون پسرهای شلوغ، پسرهایی که چشم طمع به اموال پدر دارن، فوری میبینید باغش رو فروخت، میان از اون شخص مریض هم اجازه بگیرن. پس پسر فروخته باغ رو، مجیز چه کسیه؟ مجیز پدر مریض. شما در کتاب الحجر خونده اید مریض اگر با اون مرضی بمیرد، حتی منجزاتش هم مثل وصیت حساب میشه. منجزات یعنی چه؟ یعنی تملیکاتش، هبه هایش. میدونید چه؟ آدم سالم بدون مرض کل مالش رو میتونه به کسی ببخشه، کل مالش رو میتونه بفروشه، هیچ کس مانش نمیتونه بشه، شخص غیر مریض. در حالی که شخص سالم است و مریض نیست، الناس مسلطون علی اموالهم. اما شخصی که مریض با اون مرضم میمیره، اینجا اقوال مختلفی است. بعضی ها میگن منجزات مریض چه معلقاتهی، یعنی چه معلقاتهی؟ یعنی چجور من وصیت کنم یک سومش نافذه، بیش از یک سومش به اذن ورثه، اجازه ورثه وابسته است. منجزات هم همینطوری، منجزات هم بالفعل تملیک کنم، بالفعل هبه کنم. پس اینو اصطلاحا میگن منجزات المریض چه معلقاته. این یه گول. گول دوم این است نه، منجزات مریض در جاهایی که معاوضه هست مثل سالمه، آدم سالمه، خرید فروشه مثل آدم سالمه، معاوضه است، صلح مثل آدم سالمه. اما در جاهایی که یک طرفه است بدون عوضه، مثلا هبه میکنه، هبه یک طرفه، اونجاها منجزاتش چه معلقاتی، انگار مثل توصیه است، مثل وصیته. چون معمولا مریض ها رو در این گونه زمان ها فریب میدن. یه نفر میاد مثلا 3-4 روز در بیمارستان پرستارش میکنه، مخشو میخوره که مثلا نصف باغشو به نام او بزنه. اینجا شارع مقدس مانع شده، گفته خرید و فروش کنه ایب نداره، اما هبه کنه نه، مثل وصیت تا یک سوم نافذه. پس من دو تا گولشو گفتم. یه گولی نست مطلقا منجزات مریض چه معلقاتیه. گول دوم این است نه، منجزات مریض در جاهایی که یک طرفه هست چه معلقاتیه، مثل هبه. اما جاهایی که مبادله است، معاوضه هست، اونجا در مجانیات مثل وصیته، در غیر مجانیات نه، مثل آدم سالمیه. اینم گل دوم. یکی از مباحثی که اقوال مختلفی داره بحث منجزات مریضه. یعنی شما این پژوهش خوبی داره، روایاتش زیاده، اقوال زیاده، میشه انسان پژوهش خوبی از این در بیاره. اسمش هم منجزات المریض. یه جزوه کتابچه خوبی هم آقای بروجردی داره سلامه رحمت الله علیه. آقای فاضل اینو تقریر کرده ظاهرن تحت عنوان منجزات المریض. خب میفرماید ولو اجاز المریض، اگر مثلا مریض اجازه داد، یعنی فضولتا مال مریض رو فروختن، مریض هم اجازه داد. بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض، نفوذ این اجازه مبتنی است آیا منجزات مریض اجازهش نافذه یا نه، یعنی وابسته است به اون اقوال در بحث منجزات مریض. اگر کل منجزات رو نافذ بدانیم، این اجازه نافذه. اگر منجزات رو مثل معلقات بدانیم، در یک سوم مال طرف نافذه. اگر در مجانیات مثل وصیت بدانیم، اگر مجانی هست این بیع فضولی نیست، هبه فضولیه، اون موقع مثل یک سوم وصیته. اگر هبه هست اون موقع نه، کلش نافذه. وابسته است به نظریه و قول شخص در بحث منجزات مریض. پس این اجازه مبتدی برونه. خب ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل، فرقی نمی کند این قائل به چشم بشیم یا قائل به نقل بشیم، مثلا اینطوریه. پس اجازه هین الاجازه، فرد باید جائز التصرف باشه. یه مثال زدیم که فرد ممکنه جایز التصرف باشه، ممکنه نباشه، مثل مریض. چون بنابر اقوال این مختلف، آیا مریض جایز التصرف بیش از یک سوم یا جایز التصرف نیست. این اجازه میتونه بده کل مالشو یا نمیتونه بده. یه نفر فضولتا کل مالشو فروخته، مبتنی بر اون نظریات منجزات مریض. این بخش اول. بخش دوم که این اول باید میومد، هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد؟ این دیگه حین العقد، اون حین الاجازه بود، این حین العقد. آیا در زمان عقد، عقد فضولی، آیا اصلا مجیز وجودش لازمه یا نه؟ منظور از وجود مجیز، اینجا دقت کنید، منظور مجیز بالفعل، نه مجیز به شأن. چون مرادشون از مجیز به شأن باشه همیشه هست، چون مجیز به شأن لااقل خود این صاحب مال مجیزه دیگه. مثلا مال یتیم رو شما فروخته اید، فضولتا این یتیم مجیز به شأنه، یعنی فردا بالغ بشه میشه مجیز دیگه. مرادشون از این مجیز، مجیز بالفعل، یعنی الان بخوان اجازه بدن باشه، فردی در حین عقد بخوان بفروشن باشه، اینا میگن مجیز بالفعل. و الا بس مراد این بس مجیز شأن نیست. مجیز شأن یعنی فردی باشد که ذاتن صلاحیت داره، الان موانعی داره، اون موانع برطرف بشه میاد میشه مجیز. مثل شخص یتیم که الان چون بالغ نشده، صغیره، موانع داره، مقتضی نیست، اقتضا بالغ بشه مقتضی موجود میشه. خب حل یشترطو، مثلا اینجا اگر شرط بدانیم، فلا یجوز و بیع مال الیتیم لغیر مصلحته. فرض رو ببین چجور فرض شده، یه یتیمیه، فرض شده ولی هم داره ها، فرض شده یتیم ولی هم داره، مثلا جدش هست، ولی داره، مثلا وصیش هست، اما این فروش این مال بدون مصلحته. یه باقی این یتیم داره، ارث رسیده از پدرش، پدر بزرگش زنده است، فردی فضولتن عمویش این باغ رو میفروشه، فضولتن اما ارزون میفروشه، مصلحت یتیم رو در نظر نمیگیره، مصلحت اون خریدار رو در نظر میگیره، نه مصلحت فروشنده رو، مالک رو. خب این بیچیه بدون مصلحته. آیا بیع بدون مصلحت رو ولی میتونه اجازه بده؟ نه، ولی فرق تصرف ولایی با تصرف اصالتی در اینه. دقت کنید بین پرانتزها، شما مال تو بر علیه خودت هم بفروشی، بدون مصلحت هم بفروشی، ضد مصلحت هم بفروشی، عیبی نداره، اصالت. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده تسلط میگه من آزادم مالمو هر نوع بفروشم. اما در تصرفاتی که ولی تصرف میکنه این قانون نیست، الناس مسلطون علی اموالهم. ولی مسلط است بر مال مولا علیه به شرط المصلحه. ولایت موضوعش مقید به مصلحت، پس اصالتا با ولایت هم فرق میکنه. خب در این محل بحث ما، مال یتیم رو فروختن هیچ مصلحتی هم در کار نیست، پس ولی نمیتواند اجازه بدهد، مجیزی در کار نیست برای این باغ فروش. بی این باغ بلا مجیزه. نه بگید ولی مجیزه، میگیم نه ولی نمیتونه مجیز باشه در این فرض. خب اگر یتیم بزرگ بشه، بالغ بشه، آیا میتونه همین باغی که عموش فروخته اجازه بده؟ ولی اون موقع مصلحت نبود، الان هم ممکنه مصلحت نباشه، ولی چون اصالت میشه خودش میخواد اجازه بده میتونه. یا یک سال بعد این فروش این باقی چه عموش فروخته مصلحت دار شد، آیا ولی میتواند اجازه بدهد؟ اگر بگیم یشترت و اندل عقد وجود و مجیزه، در حین عقد باید مجیزی بالفعل باشه، نه این به باطل اصلا فضولی نیست چون شرایط صحت رو نداره. یکی از شرایط عقد فضولی این است حین العقد مجیزی داشته باشه، این حین العقد مجیز نداره. اما اگر بگیم نه لزومی نداره حین العقد مجیزی باشه، حین الاجازه مجیز باشه کافیه، اینم حین الاجازه داریم دیگه، یا بلغ این یتیم یا این مال این فروش مصلحت دار شده، پس مجیز پیدا شده، ولی شده مجیز. اگر بگیم یشترتو عقد باطله، اگر بگیم لا یشترتو، نه عقد باطل نیست، میتونن اجازه بده. فلا یجوزو، این بر مبنای یشترتو توضیح میده ها، اگر شرط باشه این میشه فلا یجوزو. این فلا یجوزو به یشترتو میخوره. آیا شرطه که اگر شرط باشه لا یجوزو بیع مال الیتیم لغیر مصلحتن، مال یتیم رو بفروشن بدون مصلحت جایز نیست. جایز نیست یعنی باطله. این لا یجوزو به معنای حکم تکلیفی نیست، باطل است. ولا ینفعه اجازته، اجازه یتیم هم به درد نمیخوره. اذا بلغه او اجازت و ولیه، یا اجازه ولیش هم به درد نمیخوره. اذا حدثت المصلحت و بعد البیع، چرا؟ چون اون شرط موجود نیست. اون شرط چی بوده؟ وجود و مجیزن بالفعل این العقد. آیا اینطوریه؟ او لا یشترط، یا نه این شرط نیست. گولانه، دو تا گول است. اول هما للعلامه، اول این دو گول علامه هلی گفته، یعنی اینشون میگه شرطه. فی ظاهر القواعد، در ظاهر کتاب قواعد الاحکام اینو شرط میدونه و حتی دوتا استدلالم کرده. استدلالش چیه؟ خب استدلالش این است آقا الان این عقد میتونه صحیح باشه، این مال یتیم رو فروختن میتونست این عقد صحیح باشه، یعنی فرض کنیم پدرش میومد این مالو میفروخت به این قیمت، نمیتونسته. ایشون یه قانونی به از خودش درست کرده، گفته اگر در یک آنی عقد ممتنع باشد در همه آنات ممتنع. در حین فروش این نقد ممتنه. چرا در حین فروش این نقد ممتنه؟ چون بدون مصلحت فروخته شده. اگر بدون مصلحت فروخته شده عقد ممتنه، در تمام آنات ممتنه. این استدلال صورا کبرا رو ما قبول نداریم. ما ممکنه یک عقدی در حینی ممتنه باشد، در حین دیگر ممتنه نباشد. این امتناع استدلال مرحوم علامه خلط بین امتناع بالذات و امتناع بالغیره. اگر یه چیزی بالذات ممتنع باشه در یک زمانی، در همه آنات ممتنعه، ولی بالغیر ممتنع باشه، در همه آنات ممتنع نیست. مثلا ممکنه الان ممتنع بالغیر باشه، در فلسفه هم خوندید یه چیزی ممکنه علت نداشته باشه، ممتنع بالغیر باشه، فردا علتش موجود بشه، واجب بالغیر باشه. امتناع بالغیر با واجب بالغیر تنافی نداره. پس این استدلال شما واضح نیست. میگی چه هر چیزی ممتنع باشه در تمام آنات ممتنعه، آیا منظورتون امتناع بالذاته؟ که محل بحث ما امتناع بالذات نیست. اگر منظورتون امتناع بالغیره، این قانون رو قبول نداریم. هر چیزی ممتنع بالغیر باشه در تمام آنات ممتنع بالغیره. این استدلال اولشون. استدلال دومشون یه مقدار اوگلایی تره. دقت کنید. آها این مالو فروخته ایم. دقت کنید به حرف بنده ها. باغ یتیم رو فروخته ایم بدون مصلحته. شما هم گفتید که این فضولیه. خب بنابر چشم، یکی از ثمرات چشم این بود که اصیل نمیتونه تصرف کنه. چشمینه دیگه، یکی از ثمراتش اینه. نقل نه، چشم آره. خب بنابر چشم این بیچاره مشتری که این باغ رو خریده، نه در باغ میتونه تصرف کنه نه در سمن. چرا نمیتونه؟ در باغ نمیتونه چون هنوز معلوم نیست این اجازه میدن یا نه، هنوز معجزه‌ای در کار نیست. باید صبر کنه این بچه بالغ بشه یا بی مصلحت دار بشه. مثلا یه مقدار قیمت باغ بیاد پایین، زمین بیاد پایین، این بشه قیمت مصلحت داری. باید این کن. پس در باغ نمیتونه تصرف کنه، شاید اجازه بدن. در سمن هم نمیتونه تصرف کنه. خودتون در درس‌های قبل گفتید چه اصیل دیگه ملتزم شده، وجوب وفا میاد بنابر چشم. خب این ضرر بر مشتریه. اگر ما این بیع و صحیح بدانیم، ضرر بر مشتریه. پس این بیع باطل است به خاطر قاعده لا ضرر. شیخ به اینم جواب میده. به اولی جواب دادم، ما به این توضیح گفتم امتناع بالغیر باشه این همیشه ممتنع نیست. دومی هم جوابش این است، آقا لا ضرر میاد لزوم این بیع رو این نفی میکنه. ما اینجا معتقدیم اصیل حق فسخ داره. در اینجا معتقدیم میتونه فسخ کنه چون متضرر میشه. بله، تا 3 سال بمونه، 4 سال بمونه، پولش دست نزنه، متضرر میشه. بی صحیح هست، میتونه صبر کنه. صحت بی ضرر نمیاره، چه لزوم بی ضرر میاره. خب لزومشو میگیریم، یعنی هر چیزی که ضرر داره اونو میگیریم. اینجا عقد بودنش ضرر نداره، چه عقد صحیحش. اونی که ضرر داره لزوم عقد بر مشتری. میگیم اینجا اون قاعده ثمره ظاهر نیست، مشتری میتونه فسخ کنه لضرر. خب پس دو تا استدلال کرده، ما به دو تاش هم جواب دادیم آقایون عزیز. واستدل له، استدلال شده به این قول اول. واستدل له نه، به قول اول استدلال شده. قول اول این است یشترتو. دو تا استدلالش رو من دو تاش هم تبیین کردم. به ان صحت العقد و الحال هذه ممتنعتون. عقد صحیح باشد در حالی که اینطوریه. کدوم طوریه؟ یعنی معجزه‌ای در کار نیست، این عقد چه ممتنع. ادامه‌شو دقت کنید. فاذا امتنع فی زمان امتنع دائما. اینو ما نقد داریم. ما یه چیزی در یه زمانی ممتنع باشه، همیشه ممتنع هست. این استدلال اول. پس استدلال اولی نسه، چون در زمان عقد ممتنه صحتش، پس همیشه ممتنه. استدلال دوم، واستدل به لزوم ضرر علی المشتری. آقا این نوبه صحیح باشه بر مشتری ضرر هست.
چرا بر مشتری ضرر هست؟ لامتناع تصرفی فی العین، چون نمیتونه در باغ چه تصرف کنه این مشتری. چرا نمیتونه؟ چون هنوز اجازه نداده. چه لامکان عدم الاجازه و عدم تحقق المقتضی، اصلا مقتضی موجود نبوده.
چرا دوتا گفته؟ این عدم الاجازه و عدم تحقق المقتضی، چرا این دوتاست؟ ببینید، یادتون هست در بحث اجازه ما فروضی رو مطرح کردیم. اجازه شرط است، عقد سببه، یا اجازه سبب جزء سببه، عقدم جزء سببه. اون اولی که لامکان عدم الاجازه بنابر شرطیته، لعدم تحقق المقتضی بنابر جزئیته. اگر ما شرط و جز بدانیم، هنوز مقتضی نیست. مقتضی یعنی سبب، هنوز سبب تشکیل نیافته. پس این دوتا یه دونه حرفه ها، فقط با دو مبنا. یه مبنا این است ما شرط اجازه رو شرط بدانیم، اون وقت اجازه شرط نیومده. یه مبنا این است ما اجازه رو جز بدانیم، هنوز مقتضی نیومده. چون مقتضی هر دو میشن. مقتضی در فقه یعنی سبب. اینا جزء سبب هم دیگه. خب پس نمیتونه در این تصرف کنه، یا چون شرطش نیومده، یا چون اصلا مقتضی نیومده. ولاف سمن، در سمن هم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون شما دستور داده چی؟ یجب الوفا میاد، اوفو بالعقود نسبت به اون اصل میاد، لامکان تحقق الاجازه، چون امکان داره فردا اجازه بده، پول بنابر کشف از این منتقل شده. قد خرج عن ملکهی، اینو اینجا حاشیه بنویسید، هازا بنا عن علل کشف، بنابر نقل بس نمی کنه اینو، این بنابر کشف. چون قد خرجه با چه مبنای سازگاره؟ با مبنای کشف، و الا با مبنای نقل اجازه هم بده با اجازه خارج میشه. خب این دوتا اشکال. پس اشکال اول امتناع در کل ازمنه، اشکال دوم ضرر بر مشتری. یضعفو الاولو، اولی تضعیف میشه. میشه اولا یه مثال نقضی داریم، یه مثال حلی. ببینید مثال حلی رو من جواب دادم، گفتم که نه، هر امتناعی امتناع به ذات نیسته، امتناع بالغیره، ممکنه فردا هم اصلا واجب بالغیر بشه، نه اینجا ممتنع بماند. اینو توضیح میده شیخ به عنوان دلیل حلی و چه جواب دومه. جواب اولش رو من نگفتم، جواب اولش یه مثال نقضیه. میگه شما یه فضولی هست، الان این مثال مورد نداره ها، اون زمانهای قدیم چه مثلا یه نفر رفته یه کشور دیگری که 6 ماه فاصله داره با اینجا، شما باغ او رو فضولتن الان فروخته اید، خب باید مشتری منتظر بمانه چیه؟ 6 ماه بعد برگرده اون. شما این بیع و باطل میدونه صحیح؟ میگه شما میگید معجز هست، ولی ما دسترسی نداریم به معجز. خب اینم همون امتناع دیگه. امتنع فی هذه الحال صحت و هذا العقد. چرا امتنع؟ چون معجز در دسترس نیست. امتناع ذاتی نیست، امتناع بالغیره. بعضی وقتا معجز چون بالغ نیست، بعضی وقتا چون دسترس نیست. اونجا چجور شما بیع و صحیح میدونید؟ هر جوابی میدید برای اینجا هم بدید. یضعف مضاف الی ما قیل، مضاف بر اون که گفته شده، من انتقاضی، این حرف اینها نقض میشه، انتقاض این استدلال، به ما اذا کان المجیز بعیدن، به اون فرضی که مجیز خیلی دور باشه، امتنع الوصول الیه عادتا به اون نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. این مثال نقضی رو چجور جواب میدید؟ برای ما هم همین جواب بدید. خب علاوه بر این، اینو من توضیح ندادم، اینو توضیح داده بودم، یضعف الاول منع ما ذکره، این منع رو ذمه بخوانید، اون اولی رو تضعیف میکنه، منع اونی که اونا ذکر کردن.
ما قبول نداریم این حرفی چینا گفتن. اون کبراشون درست نیست که هر چیزی که در یک آنی ممتنع همیشه ممتنع هست. من اما ذکره من ان امتناع العقد فی زمان یک تزی امتناعه دائما. این حرف حرف درستی نیست. من این حرف سوا اون گلنا به نقل ام بالکشف. فرق نمی کنه ها ما به نقل قائل بشویم یا به کشف. این یه چیزی در یه زمانی ممتنع باشه لزومش این نیست همیشه ممتنع باشد. این اما اون ضرر ما میگیم ضرر رو جبران میکنیم برای مشتری. چجور ضرر رو جبران میکنیم؟ ما در این مورد خاص معتقدیم مشتری هم خیار داره. عقد فضولی صحیحه، مشتری هم خیار داره. همینجا میگیم، هم در اون بحث مسافت میگیم، در بحثی که الان فضولتن باغ فردی رو فروختن خودش 6 ماه فاصله داره با اینجا. دیگه اون موقع تلفن هم نبود که اگر برگرده 6 ماه بعد برمیگرده. اینجا هم ما میگیم عقد فضولی صحیحه، ولی مشتری اگر دید خیلی متضرر میشه میتونه فصل کنه. و اما ضرر فیتدارک به ما یتدارک بهی صورت نقض المذکور. تدارک میشه اون ضرر به اون چیزی که تدارک میشه اون مثال نقضی. اون مثال نقضی رو فقها گفتن با خیار برای مشتری تدارک میشه. اینجا هم به شرح ایزن اینجا بنویسید ای بالخیار جبران میشه با چیزی که اون مثال نقضی جبران میشه ای بالخیار. پس آقاین من ما معتقد شده ایم ما حرف علامه رو قبول نداریم. دو تا استدلالم کرده اون دو تا استدلالم جواب دادیم. پس وجود معجز بالفعل حین العقد لازم نیست. السلام علیکم و رحمت الله.